ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران. از شما دعوت میکنم همراه ما باشید در مجله نیمروزی رادیو فردا. در بعد از ظهر شنبه، آغازین روز هفته، 15 روز از اردیبهشت 1403 که برابر میشه با 4 ماه مه 2024، من محمد زرقامی در کنار شما هستم و باید قدردانی کنم از شمایی که رسانه گرم رادیو رو تنها نمیگذارید، رادیو رو انتخاب کردید و به هر حال میشه گفت موجهای خودتون رو به سمت رادیو فردا قرار دادید. در روزی در کنار شما هستم که چند طلبه در راسک به اتهام ارتباط با حمله های مسلحانه جیش العدل بازداشت شدند. با ادامه بارش های سنگین، سازمان هواشناسی ایران برای مناطقی از کشور هشدار نارنجی صادر کرده و انجمن قلم آمریکا اعلام کرد ایران همچنان دومین زندان بزرگ نویسندگان در جهان است. این سرخط مهمترین خبرهایی است که در ادامه مشروعش رو بنیامین صدر با شما در میون می‌ذارم.
وقت شما بخیر شنوندگان گرامی. با تشدید بارندگی در 16 استان ایران، سازمان هواشناسی برای برخی از این مناطق در روزهای شنبه امروز تا پس فردا دوشنبه هشدار نارنجی اعلام کرد. جمعه هم گزارش‌های درباره آب گرفتگی و سیل در برخی مناطق منتشر شد. به گفته سرپرست مدیریت بحران آذربایجان شرقی، وقوع سیل در نزدیکی شبستر به چند خودرو اطراف رودخانه خسارت زده اما تلفات جانی نداشته. در استان لرستان هم بارش‌های سنگین سبب قطع برق در برخی شهرها و قطع آب در روستاهای تابعه شده است. شهر اهواز در خوزستان هم جمعه برای چندمین بار در ماه‌های اخیر دچار آب گرفتگی و سیلاب معابر شد. قرارگاه قدس جنوب شرق نیروی زمینی سپاه پاسداران جمهوری اسلامی از بازداشت چند تن که آنها را از عوامل تأمین و پشتیبانی کننده عملیات‌های به گفته خود تروریستی اخیر استان سیستان و بلوچستان معرفی کرده خبر داد. در این اطلاعیه تعداد بازداشت شده‌ها عنوان نشده، اما کانال تلگرامی کمپین فعالان بلوچ تعداد آنها را دست کم 8 تن اعلام کرده است. قرارگاه قدس جنوب شرق سپاه پاسداران جمهوری اسلامی مدعی 30 افراد در حمله‌های جیش العدل به ستاد انتظامی و سپاه شهرستان راسک در سال گذشته و فروردین امسال نقش داشتند. درگیری فروردین ماه امسال در این استان منجر به کشته شدن 10 تن از طرفین شد. کمپین فعالان بلوچ همچنین از یورش ماموران سپاه پاسداران بدون حکم قضایی به خانه مولانا فضل الرحمن کوهی در روستای پشامک خبر داده است. جیش العدل از سوی جمهوری اسلامی و برخی کشورهای غربی در فهرست گروه‌های تروریستی است. انجمن قلم آمریکا جمعه با انتشار گزارش سالانه خود درباره شاخص آزادی اعلام کرد که در سال گذشته میلادی چین و سپس ایران بزرگترین زندان‌های نویسندگان بودند. طبق گزارش شاخص آزادی نوشتن، سال گذشته در مجموع 49 نویسنده در ایران زندانی شدند و سرکوب گسترده نویسنده‌ها به ویژه در پیوند با جنبش زن زندگی آزادی ادامه یافته است. این انجمن یادآور شده که آزادی شماری از نویسندگان در سال گذشته تنها با قید وثیقه صورت گرفته و آنها پس از آزادی هم همچنان با محدودیت و سانسور روبرو هستند. بر اساس رده‌بندی جدید انجمن قلم آمریکا، سال گذشته ایران دومین زندان بزرگ نویسندگان در جهان بود، اما درباره نویسندگان زن زندانی در جایگاه نخست قرار داشت. علیرضا فخاری استاندار تهران از برنامه‌ریزی برای تشکیل 2 استان در غرب و شرق تهران خبر داده. بر اساس این طرح در غرب استان تهران شهریار، ملارد، بهارستان و پرند در استان جدید قرار می‌گیرند و در جنوب شرق هم ورامین، پاکتشت، پیشوا و قرچک مشمول این طرح می‌شوند. به گفته استاندار تهران بر اساس سرشماری سال پیش غرب استان تهران نزدیک به 3 میلیون نفر و در جنوب شرقی استان تهران هم 1.5 میلیون نفر ساکن هستند. استاندار تهران با اشاره به ملاحظه های سرزمینی، جمعیتی و جغرافیایی هر دو منطقه و همچنین چگونگی تأمین زیرساخت ها گفته که این اقدام میتونه گامی در راستای تمرکز زدایی و بهبود سطح خدمات رسانی به مردم این استان باشه. در مقابل گروه هم معتقد هستند که این طرحی امنیتی است، طرحی که هنوز نهایی نشده و مرحله تصویب قانون هم نرسیده است. گرانت شاپس وزیر دفاع بریتانیا در واکنش به تحریم شدن خود و شماری از مقام‌های آمریکایی و بریتانیایی از سوی جمهوری اسلامی تصریح کرد که چنین اقدامی کسی را مرعوب نمی‌کند. او با تأکید بر اینکه جمهوری اسلامی از طریق نیروهای نیابتی‌اش مسئول بسیاری از بی‌ثباتی هاست، در توییتی نوشت یا در شبکه اکس نوشت که اگر جمهوری اسلامی ایران فکر می‌کند با تحریم‌هایش کسی را مرعوب می‌کند، کاملاً در اشتباه است.
شنیدیم از بنیامین صدر که تازه ترین خبرها رو با آگاهی شنونده ها رسوند و در ادامه. نگاهی خواهیم کرد به مذاکرات آتش‌بس غزه در قاهره در گزارشی از مهدی بیگی و همچنین تحلیلی رو در این باره خواهیم شنید همراه با علی مأموری، تحلیلگر مسائل سیاسی خاورمیانه. نگاهی هم خواهیم کرد به تداوم بارش‌ها در ایران و آب گرفتگی و سیل و میراث فرهنگی ایران که در معرض این پدیده طبیعی قرار گرفته در گزارشی از بنیامین صدر. و نمایشگاه کتاب تهران تا چند روز دیگر آغاز خواهد شد. از این نمایشگاه کتاب خواهیم شنید در گزارشی از مصطفی خلجی. خوش اومدید به مجله نیمروزی رادیو فردا با اعلام ساعت 2:06 بعد از ظهر در ایران برای اونهایی که در ایران ما رو دنبال میکنند و ساعت 12:36 ظهر در پراگ جمهوری چک، جایی که صدای رادیو فردا رو هم اکنون از اینجا دارید میشنوید. گروه افراطی حماس اعلام کرده که هیئتی از این گروه امروز یعنی 15 اردیبهشت برای ادامه مذاکرات درباره پیشنهاد تازی آتش‌بس وارد غزه خواهد شد. وارد قاهره پایتخت مصر خواهد شد. ویلیام برنز رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا روز جمعه برای شرکت در این مذاکرات به قاهره رفته و همزمان سازمان ملل هم بار دیگه در مورد پیامدهای حمله احتمالی اسرائیل به رفح هشدار داده. گزارش مهدی بیگی رو در ادامه بشنوید.
گروه افراطی حماس که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا تروریستی شناخته شده، در بیانیه‌ای گفته که هیئتی از این گروه روز شنبه به قاهره می‌رود تا درباره پیشنهاد تازه آتش‌بس در غزه گفتگو کند. این گروه در بیانیه خود گفته با روحیه‌ای مثبت در این مذاکرات شرکت می‌کند. گروه افراطی حماس خواستار آتش‌بس پایدار در غزه است و بر خروج نیروهای اسرائیلی از غزه و بازگشت آوارگان فلسطینی به خانه‌هایشان تأکید می‌کند. این در حالی است که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفته کشورش حتی در صورت توافق برای آتش‌بس و آزادی گروگان‌ها هم برای نابودی گروه افراطی حماس به رفح در جنوب غزه حمله زمینی می‌کند. از سوی دیگر آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا از گروه افراطی حماس به خاطر به تأخیر انداختن توافق برای آتش‌بس انتقاد کرده است. وزیر خارجه آمریکا روز جمعه تأکید کرد که تنها چیزی که در حال حاضر میان مردم غزه و آتش‌بس فاصله انداخته گروه افراطی حماس است. آقای بلینکن البته تأکید کرد که آمریکا هنوز نمیتواند از حمله اسرائیل به رفح در جنوب غزه حمایت کند. به گفته کاخ سفید، آمریکا هنوز طرح جامعی از طرف اسرائیل برای حفاظت از جان غیر نظامیان در حمله احتمالی به رفح دریافت نکرده است. پیشتر روزنامه وال استریت جورنال از قول منابع مصری مطلع از مذاکرات آتش‌بس گزارش داده بود که دولت اسرائیل به گروه افراطی حماس یک هفته فرصت داده تا پیشنویس توافق فعلی را بپذیرد، وگرنه حمله نظامی خود به رفح را آغاز خواهد کرد. اسرائیل در هفته‌های اخیر بارها از طرح خود برای حمله به رفح خبر داده. بیش از 1,200,000 آواره فلسطینی در این منطقه به سر میبرند. ینس لارک، سخنگوی دفتر امور بشردوستانه سازمان ملل متحد در غزه، روز جمعه هشدار داد که هر گونه عملیات نظامی در رفح عواقب فاجعه باری خواهد داشت.
صدها هزار نفری که اونجا هستند در صورت انجام حمله در خطر مرگ قریب الوقوع قرار دارند. اگر این اتفاق بیفته نه تنها غیر نظامی ها کشته میشن، بلکه همزمان ضربه بزرگی هم به عملیات امدادرسانی در کل نوار غزه وارد میشه، چون این کمک ها از داخل رفح مدیریت میشند.
همزمان گزارش ها از شمال غزه میگویند باز نشدن چتر یک بسته کمک هوایی روز جمعه به کشته شدن 5 فلسطینی و زخمی شدن 10 نفر دیگر منجر شده است. به گفته شاهدان، عده‌ای از مردم با دیدن کمک‌های هوایی در آسمان به طرف آن دویدند، اما یکی از بسته‌ها به خاطر باز نشدن چترش روی سقف یک خانه سقوط کرده. آمریکا، اردن، فرانسه، بلژیک، مصر و هلند از کشورهایی هستند که از طریق هوا به ساکنان شمال غزه که در وضعیت وخیمی به سر میبرند امداد رسانی میکنند. ریک پیپرکورن، نماینده سازمان بهداشت جهانی، روز جمعه اعلام کرد مقدار مواد خوراکی در غزه کمی بیشتر از قبل شده است و وضعیت غذا در غزه در حال بهبود است، اما خطر قحطی همچنان وجود دارد. به گفته وزارت بهداشت غزه، تعداد فلسطینی های کشته شده از آغاز جنگ غزه تا کنون به بیش از 34,000 نفر رسیده است.
بله، شنیدید گزارش مهدی بیگی رو از حضور گروه افراطی حماس در مذاکراتی که قراره برای پیشنهاد تازه آتش بس در غزه در قاهره پایتخت مصر برگزار بشه. همکنون همراه هستیم با علی معموری، تحلیلگر مسائل سیاسی خاورمیانه در استرالیا. آقای معموری، بهتون سلام میکنم. پیش از هر چیز، با توجه به نشستی که داره برگزار میشه، ما شاهد تحولات دیگه ای هم هستیم، مثل مسئله‌ای که عنوان شده تحت عنوان اخراج گروه حماس از قطر. آیا اینها رو میشه به موازات هم بررسی کرد، یا به هر حال اینها اهرم‌هاییه که کشورهای دیگه دارن به کار میبرن تا حماس رو در یک منگنه‌ای قرار بدن، در یک موقعیتی قرار بدن که با این آتش بس به هر طریق و به هر روی موافقت کنه، و تا چه اندازه اصلا این ابزارها میتونه در شرایط کنونی برای حماس کارآمد باشه و حماس به نقطه‌ای رسیده که این انعطاف رو نشون بده و قبول کنه شرایط رو؟
با سلام و احترام خدمت شما و شنوندگان محترمتون، دو طرف اسرائیلی و حماس هر دو در شرایط بسیار دشواری قرار دارن. آقای نتانیاهو دولتش در واقع با بحران جدی مواجه خواهد شد اگه نتونه بحران جاری رو به یک پیروزی برسونه. قطعا دولتشون متلاشی خواهد شد و احتمال خیلی شدید در واقع محاکمه ایشون هم وجود داره در داخل اسرائیل. حماس هم از طرف دیگری نمیتونه به شرایط قبل از در واقع 7 اکتبر به راحتی برگرده و هزینه سنگین این خرابی که صورت گرفته رو در واقع بپذیره. به نوعی خاتمه وضعیت سیاسی اون در اون منطقه خواهد. هر دو در شرایطی هستن که میزان تقاضاهاشون غیر قابل در واقع قبول است برای طرف مقابل. هر دو تحت فشار منطقی و بین‌المللی هستند. در خصوص حماس فرمودید که در واقع فشار خروجشون از قطر است، اما خب گزینه‌های دیگری هم اونا دارن. آقای اردوغان، آقای اسماعیل هنیه رو استقبال کرد چندی پیش و بحث این هم مطرح شد که به ترکیه منتقل بشن. این امکان هم بر اونها وجود داره.
اما چرا آقای معموری به مسئله ترکیه رو مطرح کردید؟ مثلا این درخواست از سمت جمهوری اسلامی عنوان نمیشه با توجه به اینکه در داخل تبلیغات گسترده‌ای هست درباره این اتفاقاتی که در غزه داره رخ میده.
انتقال حماس به جمهوری اسلامی رو به نفع مسئله فلسطین و به نفع حماس نیستش. حماس به دنبال اینه که در واقع در حضورش در جهان عرب بتونه داشته باشه و بتونه به حال پایگاه خودش رو در سطح وسیع‌تری داشته باشه. روابطش با جمهوری اسلامی ایران داره و سر جای خودش هست، اما انتقالش به اونجا موجب میشه که تا حدی ایزوله بشه از جهان عرب، و به همین جهت این گزینه در واقع مد نظر حماس در وضعیت کنونی نیست.
از سمت دیگه در کنار این که میبینیم الان درخواست هایی وجود داره و حتی در داخل ایران این گونه تعبیر میشه که این یک اهرم فشاریه که ایالات متحده آمریکا داره به کار میبره تا حماس از قطر بره، از سمت دیگه صحبت هایی از سمت مقام های آمریکایی مطرح شده مبنی بر این که آنچه که مانع بوده تا الان مذاکرات آتش بس به نتیجه نرسه خود حماسه. آیا ما میتونیم حماس رو حجابی بر این مذاکرات بدونیم و سد راه این مذاکرات بدونیم در شرایطی که به هر حال سمت دیگه اسرائیل هم هست که درخواست هایی رو داره که اون درخواست ها هم شاید بتونیم بگیم که مانعی ایجاد میکنن؟
خب تا کنون پیشنهاد معقول به حماس ارائه نشده که در واقع حماس بتونه وارد یک مذاکره منطقی بشه. اینکه گروگان ها آزاد بشن در برابر در واقع چیز قابل توجهی به حماس داده نشه از نظر سیاسی برای حماس یک شکست به حساب میاد. حماس به دنبال اینه که در برابر این گروگان ها زندانی های فلسطینی رو آزاد بکنه، وضعیت غزه رو به قبل از 7 اکتبر برگردونه، یعنی اسرائیلی ها خارج بشن از اون و مراحل بازسازی در واقع شروع بشه. این کار به معنای یک شکست برای اسرائیل هستش و آقای نتانیاهو به هیچ وجه حاضر نیست چنین کاری بکنه. همین موجب شده که دو طرف در شرایط غیر قابل مذاکره قرار داشته باشن در وضعیت کنون.
و فکر میکنید که قاهره میتونه ایستگاه مناسبی باشه برای اینکه به یک نتیجه مشخصی برسیم؟ خیلی کوتاه.
در شرایط کنونی فکر نمیکنم به زودی بتونن دو طرف به یک مرحله در واقع قابل توافقی برسند.
سپاسگزارم علی معموری، تحلیلگر مسائل سیاسی خاورمیانه در استرالیا که با ما همراه بود. همچنان شما شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. یک رفت و برگشت رادیویی داشته باشیم، برمیگردیم و ادامه میدیم با یک موضوع دیگه. میخوایم به نصف جهان اصفهان سفری کنیم.
برای شنیدن تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز در مجله های زنده در ساعت 14، 16، 18، 19، 22 و 23 با رادیو فردا همراه باشید.
این سفری که میخواییم بریم به اصفهان شاید سفر زیاد خوبی نباشه یا خوشایندی نباشه. خبرهایی که از اصفهان میرسه خبرهای نگران کننده ایه برای این شهر تاریخی و زیبا. اینکه فرونشست زمین چنان چنگ زده به اصفهان که دست کم میشه گفت که 28,000 خانه مسکونی، 6,000 بنای تاریخی، 2 پالایشگاه، 3 فرودگاه و 2,800,000 انسان رو در معرض خطر قرار داده. رویا ملکی به سراغ منصور سهرابی، متخصص بومشناسی و محیط زیست در آلمان رفته و چرایی این حجم از فرونشست در اصفهان رو جویا شده.
روند توسعه در استان اصفهان با توجه به شرایط اقلیمی اونجا نبود. قبل از انقلاب هم اگر بررسی بکنید توسعه‌ای که اونجا صورت گرفت یک توسعه نامتوازن بوده. برداشتی که صورت میگیره نسبت به آبی که وارد میشه بسیار بیشتره. نهایتاً کسری تجمعی سبب شده که آبخانها با مشکل مواجه بشه. در استان اصفهان ما صنایع آب‌بر بسیار زیادی داریم. صنعت ذوب آهن رو داریم، فولاد رو داریم، صنایع کاشی‌سازی رو داریم و اصلا مهمتر ما یک کشاورزی داریم که اونجا بسیار نیازمند آب هست و همه اینها سبب شده که حتی برای تأمین نیازهای شرب و صنعت آب و از سرشاخه های کارون و از زاگرس منتقل بکنن به استان اصفهان. منتها افزایش جمعیت و توسعه‌ای که در اونجا صورت گرفته اون انتقال آب هم کفاف اون نیازهایی که در اونجا ایجاد شده و نمی کند. به این دلیل برداشت ها از زمین و از آبخانها بیشتر و بیشتر شده که نهایتاً بسیاری از آثار باستانی و بنای تاریخی حتی پالایشگاه‌ها، فرودگاه‌ها و ساختمان‌ها در معرض فرونشست هستند و خطر زیادی اونها رو تهدید می‌کنند.
چه باید کرد آقای سهرابی برای این نشستی که میزانش هم در بعد جهانی خیلی زیاده؟
اولین کاری که باید انجام داد می‌بایست آبخوان‌ها رو تغذیه کرد. برداشتایی که وجود داره و باید کمتر و کمتر کرد. دشتایی که ممنوعه هستند و ممنوعه بحرانی هستند به هیچ وجه دیگه نباید برداشتی از اونها صورت بگیره و از طرف دیگر از سیلاب هایی که ما داریم بتونیم از اینها استفاده کنیم برای تغذیه آبخان ها. حالا بناهای تاریخی که آسیب دیده هستند در کشورهای دیگه هم اگر بنایی که خیلی مهم بوده برای اون کشور و دچار فرونشست شده اند از روش های مهندسی و سازی استفاده کرده اند، در زیر اون ساختمون ها از سازه های استفاده کرده اند که بتونن اثر اون فرونشست رو کمتر و کمتر بکنن و از طرف دیگر به صورت موازی آبخان هم تغذیه بشه که ما فرونشست یه بیش از اون نداشته باشیم و جلوی آسیب های بیشتر رو بگیرن و اون قسمت هایی هم که آسیب دیده رو بتونن ترمیم بکنن. این روش ها و متد ها هم بسیار بسیار هزینه بر هستند و صرفا برای جاهایی که ارزش بسیار بالایی دارن استفاده میشن.
آقای سهرابی، درباره اصفهان خبرها خیلی زیاده، میگن تا چند سال دیگه غیر قابل سکونت میشه، کارشناسا میگن به بیابان تبدیل میشه، چقدر اینها به واقعیت نزدیکه؟
اینها هشدارهایی هستند که باید بهشون توجه کرد. ادامه این روند به این شکل، افزایش جمعیت، برداشت بی‌رویه از منابع آب، گسترش صنایع آب بر، گسترش کشاورزی و کشاورزی که الان اونجا هست که متوازن نیست، ادامه این روند میتونه وضعیتی رو به وجود بیاره که ما شاهد بیابانزایی باشیم، شاهد فرونشست باشیم و نهایتا اینکه بسیاری از قسمت‌های استان اصفهان دیگه قابلیت زندگی کردنش رو از دست بدن. الان هم هستن مناطقی در استان اصفهان، روستاهایی وجود دارن که آسفالت دارن، لوله کشی دارن، خانه بهداشت دارن، مدرسه دارن، همه امکانات زندگی اونجا وجود داره غیر از آب که خالی از سکن. در حقیقت این وضعیت پیچیده‌ای که ایجاد شده میتونه آینده این شهر بسیار مهم ایران رو با خطر جدی مواجه بکنه.
بیشتر راهکارهایی که شما اشاره کردید آقای سهرابی، راهکارهایی بود که دولت باید در اون بودجه بذاره، سرمایه گذاری کنه. فکر میکنید که دست مردم هم در این شرایط کاری برمیاد؟
واقعیت تمرینه. مسئله بحران آب در ایران یک مسئله ملی است، هم در سطح حاکمیت و دولت که بیشتر پروژه ها و برنامه های اساسی دست اونه و از طرف دیگه مردم هم میباید هم سواد آبی خودشون رو بالا ببرن، هم مصرف خودشون رو بهینه بکنن و مخصوصا در بعد کشاورزی میبایست یا کشاورزی هاشون رو تغییر بدن یا الگوهای کششون رو تغییر بدن، به هر حال به سمتی برن که از آب کمتری استفاده بشه، مخصوصا در جاهایی که بحران بسیار شدیده مثل اصفهان که باید با همکاری مردم در کنار دولت این معضل رو حل کرد. اگر دولت پروژه هایی هم اجرا بکنه ولی مردم به صورت دیگه برداشتشون رو درست نکنن، باز مشکل میتونه به شکل دیگری و در جای دیگری باز در اون منطقه خودشون نشون بده. لازم هست که مردم هم به این قضیه توجه کنن و برداشتشون متوازن باشه، روند سرمایه گذاری هاشون هم به سمت صنایعی باشه که کمتر آب نیاز داره، یکسان کشاورزی های گلخونه‌ای که امروز در دنیا بسیار مورد توجه قرار گرفتن که آب بسیار کمتری رو لازم دارن، محصول بسیار زیادی هم تولید میکنن. به جای اینکه ما بیایم مثلا در اصفهان بریم بکاریم، میتونیم به این سمت داریم و خب مردم میتونن زمینه سرمایه.
منصور سهرابی بود در آلمان که با ما صحبت میکرد، متخصص بومشناسی و محیط زیست، در ارتباط با نرخ فرونشست زمین که در برخی استانهای درگیر در ایران دست کم 3 برابر دیگر کشور هاست و اصفهان یکی از این استان هاست. لازمه بگیم که مطالعات زمین شناسی هم نشون میده اگرچه استان خراسان رضوی به لحاظ بیشترین پهنه درگیر فرونشسته، اما بیشترین شهرهای در معرض فرونشست و بیشترین جمعیت در معرض خطر در استان اصفهان قرار داره، یعنی رتبه اول برای استان خراسان رضوی و بعد هم اصفهان رو باید در نظر گرفت. اگر شما در این باره نظری دارید، مشاهداتی دارید، حتما با ما در میون بگذارید و یکی از راه‌های ارتباط با ما @فرداگرام شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرامه.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
صحبت از فرونشست شد لحظاتی پیش، یک سری هم بزنیم به وضعیت بارش هایی که داره تداوم پیدا میکنه در ایران و سازمان مدیریت بحران ایران هم اعلام کرده که این تداوم بارش ها و سیل در 16 استان ادامه خواهد داشت. ستادهای آمادگی بحران در چند استان تشکیل شده و امدادگران در مناطق شمالی غربی و شمال غرب ایران در حالت آماده باش هستند. این هم در شرایطی که آب گرفتگی به بروز چند فرونشست در محوطه باستانی نقش رستم انجام میده و این میراث کهن ایران رو هم تهدید میکنه. بنیامین صدر برامون بیشتر میگه.
پس از آن که در هفته‌های اخیر چند بار خبر آمد که بنای نقش رستم و مجموعه تاریخی و کهن تخت جمشید به دلیل بی‌توجهی حفاظتی در خطر است، حالا مدیر پایگاه میراث جهانی تخت جمشید هم گفته که به دلیل بارندگی‌های این چند روز و آب گرفتگی، محوطه باستانی نقش رستم در استان فارس با فرونشست متعدد روبرو شده است. پیشتر هم خبر آمده بود که شکاف‌های متعدد و فرونشست زمین بنای تاریخی نقش رستم را که در کوه‌های استان فارس و در 6 کیلومتری مجموعه تاریخی تخت جمشید قرار دارد تهدید می‌کنند. علیرضا عسکری چاوردی مدیر پایگاه میراث جهانی تخت جمشید جمعه 14 اردیبهشت به خبرگزاری تسنیم در ایران گفته که به دلیل بارندگی‌ها، باروها و آوارهای رسوب شده این محوطه باستانی دچار رانش شده و بخشی از مشکلات مجموعه نقش رستم است. به گفته او فرونشست در این محوطه باستانی هم مربوط به فرونشست عمومی دشت مرو دشت است. اهمال نهادهای حکومتی در حفاظت از بنا، جلوگیری از فرسایش خاک و فرونشست زمین از جمله مهمترین مواردی است که کارشناس‌ها به عنوان دلایل آسیب رسانی به بناهای تاریخی ایران از جمله نقش رستم عنوان می‌کنند. در سال‌های گذشته کارشناس‌ها بارها درباره بحرانی شدن فرونشست زمین و آسیب جدی به آثار تاریخی و میراث ملموس فرهنگی هشدار دادند. آنچنان که مریم دهخانی کارشناس سازه و عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز مهر ماه سال پیش در گفتگو با خبرگزاری کار ایران ایلنا گفته بود که یک لبه فرونشست به فاصله 10 تا 15 متری حریم باستانی نقش رستم رسیده که پهنای شکاف‌های آن به بیش از نیم متر می‌رسند و هر سال با شن و ماسه محوطه پر می شوند، اما دوباره سر باز می کنند. آرامگاه چند تن از شاهان هخامنشی، نقش برجسته هایی از وقایع مهم دوران ساسانیان، بنای موسوم به کعبه زردشت و نقش برجسته ویران شده ای از دوران ایلامی ها از جمله آثار مجموعه نقش رستم این میراث ملموس تاریخی در ایران است.
بله، بنیامین صدر از شرایط آب گرفتگی و بروز چند فرونشست در محوطه باستانی نقش رستم میگفت و همچنین هشداری که برای 16 استان داده شده. اگر شما مشاهداتی دارید درباره تداوم بارش ها و سیل، حتما مشاهداتتون رو با ما در میون بگذارید. @فرداگرام شناسی ما در شبکه پیام رسان تلگرام. اما بریم سراغ نمایشگاه کتاب که قراره به زودی برگزار بشه، نمایشگاه کتاب تهران و مصطفی خلجی.
35مین دوره نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران با شعار بخوانیم و بسازیم از روز 19 تا 29 اردیبهشت در محل مصلی تهران که از اساس برای برگزاری نمایشگاه ساخته نشده برگزار خواهد شد. دوره دیگری از نمایشگاه کتاب تهران در شرایطی برگزار می‌شود که محدودیت‌ها و سانسور حکومتی در زمینه چاپ کتاب همچنان وجود دارد و عرصه فعالیت را برای نویسندگان به ویژه نویسندگان کتاب‌های ادبی تنگ کرده است. امیر حسن چهلتن، نویسنده ساکن تهران که آثارش به زبان‌های مختلف به ویژه آلمانی ترجمه شده، به رادیو فردا گفت که این نمایشگاه ربطی به نویسندگان مستقل ندارد.
من سال‌هاست که در نمایشگاه کتاب تهران شرکت نکردم و امسال هم چنین تصمیمی ندارم. دلیلش این هست که نمایشگاه کتاب تهران در واقع به نویسندگان مستقل ایران به کلی نامربوطه. این نمایشگاه اصولا نمایشگاه نیست، فقط اسم نمایشگاه رو داره، برای اینکه هر اقدامی چه میشه یک تعریف و یک مشخصات و یک خصوصیاتی داره که این نمایشگاه تهران که میشه گفت صرفا یک فروشگاه بزرگ برای فروش کتاب، هیچ کدوم از اون خصوصیات‌ها و مشخصات رو نداره.
روند تبدیل نمایشگاه کتاب تهران به یک فروشگاه بزرگ در دوران ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی شدت بیشتری گرفته است. اکنون 2 سال است که وزارت ارشاد با راه اندازی یک سامانه اینترنتی از کتاب فروشان نیز خواسته که در نمایشگاه شرکت کنند. محمود حسینی زاد، نویسنده و مترجم، در گفتگو با رادیو فردا نمایشگاه کتاب تهران را یک بازار مکاره توصیف میکند.
من اسمش رو گذاشتم بازار مکاره کتاب، اصلا نمایشگاه نیستش. یعنی شما نه اونجا جا داری بشینی کتاب ورق بزنی، نه جا داری بشینی با نویسندهی صحبت بکنی، نه جایی هستش که بشینی با دل راحت ببینی کتابای جدید چی هستش. اونجا فقط تند تند تند، بعد اگر میخوای 4 تا کتاب بخری و فروشنده هم کم عصبی، و در واقع بازار مکاره هستش. یعنی از شهرستانا میان، میتونی ماموریت دارن، میان حالا دو سر تهران و یه انبار کتاب میخرن و هم دارن میبرن که معلومه کار میکنم. تو نمایشگاه آخریام که تو شبستان و اینجاها بودش من رفتم مال 3-4 سال پیش، اون خب بهترین جاها مال ناشرهای دولتی هستش و ناشرهای مذهبی.
همچنین جنبه بین‌المللی این نمایشگاه سال به سال کمرنگ تر شده است. در حالی که امسال کشور هند مهمان نمایشگاه کتاب تهران شده بود، ناشران این کشور به دلیل محدودیت‌هایی که دولت دهلی نو برای سفر به ایران اعمال کرده نتوانستند در نمایشگاه کتاب تهران شرکت کنند.
بله، بحران در نمایشگاه کتاب تهران، نمایشگاهی که تا چند روز دیگه آغاز میشه و اگر که شما رفتید به این نمایشگاه، سری زدید و مشاهداتی داشتید، حتما این مشاهدات رو با ما در میون بگذارید. یک بار دیگه برای شما شماره تماس با رادیو رو میگم: 00420221112 و @فرداگرام. شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام رو هم فراموش نکنید. در ادامه شنبه خوبی رو داشته باشید.